یک کلید به عنوان یک جهت دهنده به ذهن من مصرف کننده و من مخاطب عرضه میکنن و آماده میکنن، بخشی از زندگی من با اون قاب و با اون تابلو و با اون خوشنویسی هویت پیدا میکنه و موجب آرامش من و موجب جهت دادن و حرکت من میشه. خب کجا قراره اینها عرضه بشه؟ آقای شیر محمدی،
من روی صحبت سوال شما یه سوال میکنم. امروز ما کجاییم؟ در یک گالری بسیار عظیم کشور.
بله،
این همه آثارم این توئه.
بله،
من فکر میکنم این بار سوم یا چهارم هم میدارم میام اینجا به اینکه بیام یه سری از آثار رو که دیدم دوباره ببینم، دوباره الهام بخش بشه، ببینم روزمرگی دوستان و همکاران من در چه حال و وضعیه، جوانترها چگونه فکر میکنن و جامعه من چگونه اثر گذاره.
بله،
و تأثیرش کجاست. جالبه، من از اون ساعتی که اومدم اینجا، من و استاد دو نفر آدمیم که تو این گالری داریم قدم میزنیم. این همه کار، این همه زمان، این همه جا، این همه مکان، تبلیغات اینجا کجاست؟ رسانه اینجا کجاست؟ چه کسی من نوعی رو دعوت میکنه به دیدن این همه آثار که بتونم اثر بذاره رو من که بتونم خریداری کنم؟
به اطلاع شنونده همون هم میرسونم که بازدید از این مجموعه رایگانه و هیچ هزینه ای رو هم متحمل بازدید کنندگان نمیشه. من فقط اینو یادآوری کردم که بدونن که همیشه اینطور نیست که یه جایی باید حتما پرداخت هزینه ای صورت بگیره.
در صورتی که آثاری که اینجا هست، جناب استاد سرشته کلام ازت خارج شه، اگه توی کشور اروپایی
دقیقاً
ورودی میگیره.
اشاره می‌خواستم بکنم به این قضیه.
الان ورودی میگیره از اینجا، مثلا شاید بگم 40,000 تومان 50,000 تومان ورودی بگیره که بیاد. حالا اینجا مؤسسه ثواب بالغ بر 7,000 متر فضای نمایشگاهیه و آثار فاخری که تو این مجموعه است واقعا دیدنیه و این خلاو بفرمایید که استاد الان.
بله، ببینید بحثی که دوست عزیزم مطرح کردن قضیه رو، حالا چه رسانه من رو وادار میکنه، انگیزه میده به من، حداقل روزهای ساعتهای تعطیلی که با این همه بغرنجی جامعه و مسائل روز و گرانی ها و نمیدونم نداری ها و گوشت نبودن ها و مثل میگم، حالا یه سری مسائل درگیری ذهنی من رو آزاد بکنه که من بلند شم یه ساعت بیام یه قدم بزنم. این وظیفه کجاست؟ چه کسی بایستی دنبال این موضوع رو بگیره؟ رسانه مثل جنابالی که الان امروز دارین بحث میکنیم، آیا رسانه سمعی ما اثرگذار نسبت به رسانه بصری ما؟ چقدر توانایی و بودجه بر این قضیه اختصاص داده شده؟ من هنر
چقدر دغدغه وجود داره برای این مسائل؟
این مسئله زنده باشه، چقدر دغدغه وجود، اصلا چه کسی دنبال این مطلب هست که آیا مردمی که در حالت عامی و عادی و در تفکر روزمرگی دارن زندگی میکنن که بیان اینجا یه آثاری تاثیرگذار به خود دوستمون بزنن؟
خب سوال من جناب استاد شهید محمدی ناظر بر اینه که محلهای عرضه کجاست؟ پس فرمودین یکی از محلهای عرضه میتونه گارخانه ها باشه.
بله،
دیگه کجا میشه این آثار هنری
جا هست؟ ما اگر به قول معروف رسانه مپ رو بزنیم، بگیم گالری ها همه رو آثار آدرساشو به ما میدن، جاهاشو میدن، ساعتاشو میدن، خود خالق رو میدن، خود نقاش رو میدن.
غیر از گالری ها کجا میشه عرضه بشه آثار هنری؟ به نظر
مجامع عمومی هست، مثل پارک ها.
شما منظورتون از عرضه چیه؟ کجا میتونیم بفروشیم یا کجا میتونیم بذاریم
به نمایش در بیاریم؟
این که کجا قرار میگیره، کسی که خریداری کرده یا کسی که فراهم کرده یه جایی رو برای خودش قرار
میگیره؟
این که یک اثر هنری تولید شده، حالا این اثر هنری همونطور که در بخش اول گفتگو اشاره کردیم برای مردم تولید شده بر اساس شهود و بر اساس درک و خلاقیت و عقلانیت یک هنرمند، این اثر هنری فراهم شده، حالا باید این اثر هنری برای مخاطب عرضه بشه و مخاطب اون مراجعه کنه. این که چطور مخاطب سازی بکنیم هم جناب استاد شیر محمدی نکته یه که باز بهش خواهیم پرداخت. اما الان من دارم به اون بازارهایی و به اون گونه بازارهایی توجه میخوام بدیم که احیانا باید این آثار اونجا عرضه بشه. یکیش فهمیدن گالری هاست.
خب ببین، اصلا یک محصولی تولید میشه، محصول خوراکی، میگه این شرکت های مواد غذایی،
درسته،
کجا باید ارزش کنی به دست مخاطب برسه؟ فروشگاه.
بله،
فروشگاه جز داریم تا کلان فروشگاه، اول فروشگاه. کار هنری هم وقتی تولید میشه محل ارائهش صرفا گالریه، نگارخونه هاست، چه بخش خصوصی چه بخش دولتی که اینجا یه بخش نیمه خصوصی مؤسسه سوا هستش. عرض به حضورتون، علاقمندا، مخاطبا از اصناف مختلف میان به مراکز فرهنگی هنری مراجعه میکنن، کار میبینن، و در نهایت منجر میشه به خرید. حالا کجا میبرن میذارن؟ در هتل ها میذارن، لابی هتل ها میذارن، راهرو هتل ها میذارن، مطب دکتر ها میذارن، مهندس ها تو دفاتر خصوصیشون، تو منازلشون، توی ادارات میذارن، توی وزارت خونه ها،
به عبارت همه محیط های زندگی،
همه محیط
چه فردی چه اجتماعی،
اصلا گریز ناپذیره. خیلی از وزارتون اومدن یک اتاق موزه درست کردن برای کارمنداشون که فشاری کاری داره، یه چند دقیقه کارمنده بیاد تو این اتاق موزه آثار ببینه، دچار انبساط خاطر بشه از این انقباض‌های کاری، فشارها. عرض به حضورتون بانک‌های خصوصی اومدن در واقع کار خریدن. به چه منظور؟ همین که یک در واقع موزه‌ای دارن. الان بانکی، یکی از بانک‌ها اینجا طبقه سومش یک فضا رو گرفته و آثار فاخر هنرمندان طراز اول تجسم ایران به نمایش گذاشته و ما رایگان میایم اینجا در واقع
خریداری کرده.
الان می‌رسیم به نقطش. میان می‌بینیم و نگاه می‌کنیم.
خب
و به یه نیت دیگه هم خریده. الان این بانک به نیت خریده که این پشتوانه مالی بانکه. یک اثر از یک استاد خریده 20 میلیون تومان، 30 میلیون تومان که من شاهدم الان میفروشه 800 میلیون تومان. حالا اینجا به این میرسیم که چقدر هنر اقتصادش رشد داره.
به این مقوله خواهیم پرداخت که هنرمند و آثار هنری چقدر میتونه تاثیرگذار باشه.
بس محل عرضه آثار هنری که بعد از اینکه هنرمند تولید میکنه نگارخونه ها هستش، چه بخش خصوصی چه بخش دولتی.
تجربه های جهانی جناب آقای شیر محمدی یا جناب آقای هاشمی در این خصوص چیه؟ آیا فقط صرفا گالری ها و نگارخانه ها محل عرضه هستند؟ بفهمید جناب شیر محمدی.
صحبت دوستمون بسیار متین و اون گرایش کلاسیکش رو عنوان کردن، یعنی محل رو عنوان کردن که مغازه داره و
یک محل رسمی برای
آثار هنریه. ما دو تا جنبه داریم که ببینیم چه کسی باید بیاید اون آثار رو ببیند و بخرد، چه کسی باید بیاید ببیند و اثرگذاری روانی پیدا کند. من امروز به اطلاع شما میرسونم که حتی بیمارستان هایی هست که روان درمانی با نقاشی و هنر میکنن.
یعنی نقاشی یک اثر بالینی درمانی داره.
درمانی داره که ما خیلی کم در اینجا، من خودم یه برنامه رو ایجاد کردم که بشود محله های روانی اینا رو برای من ایجاد بکنم، من برم اونجا مثلا با این رنگ و نگار و مسائل اینا این بچه ها رو یا دوستان رو یا آدم هایی که اونجا حالت های روحی روانی دارن، همون گونه که اشاره فرمودن دوستمون، به یه رسایی خیال برسن. تنها فقط گالری ها نیست که میشود این مسئله رو ارائه داد. اخیراً شب عید ها مثلا شهرداری یه کارایی میکنه،
یه راستای هنری رو
آره.
میدازن بشه موقع
در نهایت اقلیت هنری در حقیقت این مسئله داره ارائه میشه و خب یه حرکته، این حرکتش قابل قبوله و در راستای بسیار بالایی میتونه قرار بگیره. چرا از هنرمندان فاخر این استفاده نمیده؟ چرا؟ چون هزینه داره براش. ما حامی هزینه برای هنر و هنرمندان نداریم در کشور. حالا یه بانک رو ایشون معرفی کردن، اونم برای تقابل به چی؟ به افزایش و مسائل ریالیست که بعدن اثر امروزی که خرید 2 میلیون ممکنه مثلا 50 سال دیگه بشه مثلا 200 میلیارد.
به نظر شما که هر دو بزرگوار خوشبختانه از هنرمندان کشورمون هستی در عرصه نقاشی و در عرصه خوشنویسی، آیا این که میشه توقع داشت از یک هنرمند که اون هنرمند بخواد آثار خودش رو خودش بیاد در میان جامعه و در متن جامعه و در میان مردم عرضه بکنه، یا این با اون روحیه هنرمند تناسب خیلی خوبی نداره و چندان سازگاری نداره؟
من براش جواب دارم. بله. چون خودم شروع کردم این قضیه.
بله.
باید کلوبارم میزنم، میرم تو خیابونا، میرم تو پارکا، میرم توی محله هایی که شاید جماعتی دارن اونجا رد میشن، یه اثرگذاری سریع رو دارن میبینن که یه
یعنی
فرد
ارتباط مستقیم
با مردم سر و کار داری. بله، رخ به رخه. حتی سوال امروز استاد من یه کاری کرد خیلی زیبا بود و برای منم بسیار عالی بود. من رهگذر بودم، گفت بابا شما چرا نمیشینیم پشت میز من؟ و من نشستم یه 4 تا خطم من کشیدم، دیدم منم میتونم پس یه کاری انجام بدم. ببینید یه اثرگذاری مستقیم رو در روی قضیهش، حتما نباید در گالری این کار انجام بدم. میتونم بگم آقا یه میز بذارید برای من مثلا در فلان پارک فلان جا، یه روزم به من اختصاص ریالی بدید.
تا این تجربه در عرصه بین‌المللی هم رخ داده،
رخ داده.
این تجربه وجود داره.
شهرداری تهران جناب استاد فرمایششون الهام بخش منه. شهرداری تهران بارها اقدام کرده به برگزاری کارگاه‌های آموزشی به اسم ورکشاپ در فضای باز.
بله.
اقدام کرده به ایجاد فضای گذر فرهنگ و هنر. من همین حالام تو این خیابونه کنار سبایی گذر فرهنگ و هنره. منتها شهرداری تهران اینجا باید بیاد عمیق‌تر بهش بپردازه.
یعنی ما هر چی بتونیم هنر، چون هم هنر و هم هنرمند هر دو باید در زندگی مردم وارد بشن. به نظر میسه پیشینه تاریخی ما هم همینو گفته و تایید میکنه. تجربه جهانی هم در حوزه های هنری همین رو تایید میکنن که هرچه هنر و هنرمند در زندگی مردم وارد بشه و نزدیک به زندگی مردم بشه تأثیرگذارتر میشه.
بله. من برگردم به اون سوالی بله. که فرمودین از جناب استاد که آیا هنرمند کار خلق میکنه خودش باید بره؟ اینجا ما یه خلأ ای داریم.
صرفاً نه، منظورم اینه که نه فقط فرمودین در مورد گالری فرمودین، میخوام ببینیم آیا انحصار به گالری است یا نمونه های دیگه ای وجود داره.
یه مقوله تو این فرمایش شما هست خیلی هم حساسه. هنرمند میاد سالها ریاضت میکشه،
بله،
آثار رو یاد میگیره که تولید کنه اثر.
درست.
فاخر،
بله،
ولی دیگه وظیفش نیست که بیاد اثرش هم عرضه کنه. ما یک شغل دیگه داریم مثل بازاریابی و فروش. اینجا یه حلقه واسطه گمه نیست. اون کسایی هستن که در زمینه بیزینس آثار هنری، بیزینس آرت کار میکنن.
درست.
هنر رو معرفی میکنن.
فکر
هنر...
میکنید شاید پیدا کردن فردی که در عین این که توانمندی های بازاریابی اقتصادی رو برای یک اثر هنری داشته باشه و در عین حال توانایی زیبایی شناسی داشته باشه کمی دشوار باشه؟
نه، الان ما این شغل ایجاد شده شکر خدا.
بله.
اسم کیوریتوری، نمایشگاه گردان، میاد میگه استاد میخواید من برم شما رو با مؤسسه سبا مثلا یه نمایشگاه برای شما بذارم اونجا؟ یک پیشنهاد در واقع کاری بهش میدی، پیشنهاد مالی هم بهش میده. آقا ایشون میگه که من مهیا نیستم، از درصد فروش بردار. یعنی در واقع این یک تعامل فیما بینه. مرحوم پرویز کلانتری رفت موزه، یکی از موزه‌های فرانسه،
بله،
رفت با مدیر موزه صحبت کنه. همون آنن مهیا کردن با مدیر موزه هم دیدار کرد. مدیر موزه گفت بله جناب کلانتری، ما شما رو میشناسیم، این کارات اصلا کارات هم تو مجموعمون داریم ما، ولی من با شما هیچ صحبتی نداریم. جا خورد. گفت ما اگه بخوایم برات حرکتی انجام بدیم نمایشه، برو مدیر هنری تو معرفی کن به ما. ما با هنرمند وارد مذاکره نمیشیم به خاطر شأنش، جایگاهش، صحبتش. شاید بخوام یه کار مالی باش انجام بدیم، بهش بر میخوره. پس اینجا هم هنرمند از ذکاوتش میتونه در واقع استفاده کنه، هم یه بخشی از مردم که رفته به بحث تبلیغات، ادورتایزمنت کار کرده، میتونه بیاد پیشنهاد بده و این حلقه واسطه درست بشه. هنر بهتر عرضه میشه، راحت‌تر عرضه میشه، زیباتر عرضه میشه، موفق‌تر.
در تکامل صحبت دوستم من اینجوری عنوان میکنم که دو جنبه پیدا میکنه دوست عزیز، یا دلالیه تو این قضیه که بیزینسمن میاد دلالی میکنه، آثار رو معرفی میکنه به نوعی، ولی من یه نگاه دیگه دارم، میگم کارآفرینیه. من اگر دارم اثری رو به قول ایشون ارائه این قضیه برام سخته، مسلما یه فردی با بینش و با اون گرایش ذهنی و گفتار کلامی و بلد بودن بازاریابی قضیه، کار من و آثار من رو میبره لیولش بالا. طبیعتا در اون لحظه که امروز کارم در یه وضعیت پایینتری فروش میره، مسلما بعد از مدتی کار من رو نخواهد گرفت. چرا؟ چون اون بیزینسمنه خب کارایشو کرده.
بره. اون واژه من یه ذره بهش آستانه حساسیت پیدا کردم، واژه دلالی. متأسفانه امروز تو جامعه ما یه ذره بار معنایی منفی پیدا کرده. در صورتی دلالی
اینکه بار مثبت داره.
بار مثبت داره.
بار منفی نداره.
ما اگه بیم بگیم بیزینسمن، اسم فارسیشو گذاشتیم بیزینسمن.
واسطه. یعنی ما میخوام بریم خونه بخریم، کجا بریم؟ یه املاکی بریم. ببین اینا میتونه هم خوب عمل کنه. ببین اگه اون واسطه بیاد خدمت کنه به هنرمند، بیاد خدمت کنه به خریدار و خودش هم برای ببره میشه باقیات صالحانه.
با تعبیر کارشناس ارزش‌گذاری هنری یه مقدار موضوع رو میانه‌دارتر بکنیم، اینکه چون بخوایم بگیم کارشناس قیمت‌گذاری هنری، ممکنه باز قیمت‌گذاری برای یک اثر هنری یه مقداری برای هنرمند سخت و صعب باشه، ولی کارشناس ارزش‌گذاری هنری کمی سهل‌تر و آسان‌تر خواهد بود.
و
با پیچیدگی‌های اقتصاد امروز و با زوایای متعدد و متنوع اقتصاد امروز، علل قاعده حضور یک کارشناسی که بتواند قواعد بازار و قواعد فروش آثار رو بشناسه، در این حال قواعد مرتبط با شناخت هنرمند و آثار هنری رو هم بشناسه، این میتونه کمک بکنه که آثار هنری جنبه عمومی و حضوری بیشتری در مکانهای عمومی بلد. و اختصاصی مردم و خصوصی مردم داشته
وقتی
باشه.
وقتی ما پذیرفتیم که هنرم یک شغل، یک حرفه است، بلد. به مثابه تمام مشاغل دیگه، ابر و باد و ماه و خورشید فلکی باید در کار باشن تا این متاع خوب عرضه بشه، در جای شایستش عرضه بشه و به دست اهلش برسه.
خب شنوندگان محترم اقتصاد حوالی فرهنگ، این بخش از گفتگوی من رو شنیدید با جناب آقای داوود شیر محمدی، نقاش پیشکسوت، و جناب آقای سید وریا هاشمی، خوشنویس شکست نویسی. بخش بعدی و پایانی گفتگوی من با این بزرگواران رو در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ بشنوید. فرهیختگان، همچنان با شما همراه هستیم با اقتصاد حوالی فرهنگ در مجموعه فرهنگی هنری سبا. خب در بخش‌های قبلی در موارد مختلفی گفتگو کردیم چرایی اثر، چگونگی نیاز مخاطب و همینطور محل‌های عرضه. سوالی که در این بخش قابل ذکر و اهمیته، چگونه باید ذائقه سازی بشه برای مخاطب، چگونه باید احساس نیاز مخاطب برانگیخته بشه و چه راههایی و چه پیشنهاداتی وجود داره به دیدگاه شما هنرمندانی که سالها تجربه و سابقه در این خصوص دارید، چگونه میشود اون نیازی که ما در بخش قبلی گفتگو به اون اشاره کردیم رو برانگیخت تا مخاطب به اون مکانها و به اون گذرگاههایی که آثار هنری عرضه میشن مراجعه بکنه و خودش رو در اونجا پیدا بکنه. به عبارت دیگه جناب استاد شیر محمدی در خدمت شما هستم.
جالبه، من یه پرانتزی میرم لابلای این قضیه گفتمانی از قبل به الان میکشم.
بفرمایید.
من یه سری از آثار رو یه سری از دوستانی که عرضه آثار میکنن و گالری دار هستن از من خواستم فرستادم.
بله.
بعد به من جواب دادن که آقا این آثار شما قابل عرضه در مسئله ما نیست، نه اینکه کارتون بد باشه، ذائقه مشتری ما اینا رو نمیپسنده. ما میاییم محک میزنیم و آمار میگیریم ببینیم توی جامعه ما چه ذائقه‌ای، یعنی در حقیقت چه کسی چه نوع کاری رو میپسنده و کجا میبره و نصبش میکنه. وقتی این رو بتونیم شناخت پیدا بکنیم، خب طبیعتا آثار از این دیدگاه، از این منظر وارد بازار میشه. در حقیقت اگر قرار هست بازاری تعریف کنیم برای این مسئله، روی این اصل من میام تولید هنر که میکنم، میام حالا ذائقه رو برای این مبنا نگاه میکنم، ببینم مشتری من چی میخواد. حالا تعریف مشتری کی ذائقه‌شو نشون میده برای من؟ تا زمانی که آثاری در در و دیوارش نبینم. بنابراین باید ممارست کنم، زمان بذارم، ورود بکنم، مطالعه بکنم تا اون آثار که گروه ایشون آدم پرفروشی هم هستن، یعنی در کل تمام اساتید رو به نوعی تأمین مالی میکنه، ولی مثلا بخش ما که نوع ذائقه رو ارائه نمیده تأمین نمیشه. حالا بایستی برم دنبال این قضیه که اون ذائقه رو تولید کنم. بنابراین برمیگرده به گفتار اون نفری که واژه‌ای که شما فرمودین بسیار عالی، کارآفرینی که میخواد برای من کارآفرینی بکنه و
ارزش‌گذاری
بکنه، من اون کار رو تولید کنم. آیا باز در حد و رواق دوستانی که هم ردیف هستم هست یا نیست؟ که کما نخواهد بود، چرا که اونا تجربه گذر دارن و من تجربه آن دارم. طبیعتاً باز من در اقلیت قضیه خواهم بود. آثار من رو باز کسانی تعریف میکنن که ذائقه‌شون با مسئله روز تعریف میشه. بنابراین من نمیتونم عرضه کار بکنم، کالا بکنم در این رابطه.
پس شما در حقیقت توجه دارید میدید به این نکته، اگر درست دریافت کرده باشم، که شما معتقدید هرچه ما به ذائقه مخاطب نزدیکتر باشیم و هنرمند ذائقه شناسی مخاطب رو به دست بیاره، میتواند آثاری تولید بکنه که خود به خود تسری پیدا بکنه و مخاطب بیشتری رو داشته باشه و به اینسان اثر هنری بتواند در ارتباط با یک مخاطب پایدارتر و بسیار وسیع‌تر هویت و حضور پیدا کنه.
این نکته رو اشاره بکنم، ذائقه پسندی نشانه ارائه رسانه است. رسانه ها هستن که مدام بکاپ میکنن، مدام مسئله میدن، مدام نشان میدن و ذائقه بر اون اساس کشش پیدا میکنه. بنابراین من هنرمند در موزه خودم طبیعتاً در اون اقلیت قضیه خواهم بود تا بتوانم به اون مسئله ذائقه نشانه برسم.
بسیار عالی. جناب آقای هاشمی، جناب استاد شیر محمدی بر نقش رسانه ها برای ذائقه سازی تاکید فرمودن و تاکید بسیار به جا و شایسته است. شما چه فرصت ها و چه امکاناتی رو و چه مؤلفه هایی رو در ذائقه سازی مخاطب مؤثر میدونید؟ در این خصوص شما هم نکاتتون رو بفرمایید.
بله، بسیار 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 در واقع زیبا فرمودن. ما الان سریال های تلویزیونی که نگاه میکنیم میبینیم که اون تهیه کننده کار کردن میاد تو اون بک‌گراند بازیگر داره صحبت میکنه، تابلو خط اون ورش تابلو خط است. این تعمدیه، اینجا داره ذائقه سازی میکنه که جامعه برگردین به این هنر اصیل ایرانی هم توجه داشته باشه.
بله.
رسانه رسالت داره، گالری دار رسالت داره. به این نکته هم اینو اشاره داشته باشم، به این مسئله که در تمام طول تاریخ همیشه خریدارها جهت دهنده بودن. یکی از این خریدارها سفارش داده به یکی از اساتید نقاشی خط که آقا من میخوام خلیج فارس رو برای من نقاشی خط کنی. آقا نمیشه چیز، آقا من میخوام دیگه، من توی کشور عربی هستم، میخوام این تابلو خلیج فارس رو بذارم، بنویسم خلیج فارس به اثر نقاشی خط شما که خیلی فاخره، اون شیخ عرب بیاد ببینه و اونجا این اسم برش تداعی کنه. ببینید
یعنی اینجا معنای هویتی هم پیدا میکنه،
هویتی ذائقه سازی خریداره میاد اینجا، میاد الگوی جامعهش رو اونجا قشنگ عرضه میکنه. ببین اهداف مختلفی رو میشه در واقع آهاد جامعه باش برخورد کنن. پس خریدارها یه رسالتی دارن، یه ذائقه‌ای دارن و گاهن اصلا سرنوشت سازه. گالری دار خیلی سرنوشت سازه. آقا یه استاد شیر محمدی، من یه کار میخوام، این نمایش این صورتی تو این تم باشه. بله ذائقه من نمیپسنده. اونجا مثلا ما یه دو تا رسالت اول عرض خودم و فرمایش جناب استاد شو، این که هنرمند برای دل خودش خرید میکنه، میذاره برای خودم، خرید خرید، نخرید نخرید، یه جایی میاد برای جامعه ام داره، نبض جامعه ام میگیرم، بر نبض جامعه ام میتپم، قلم میزنم، خط مینویسم، میخونم، اثر هنری خلق میکنم. پس عرض به حضورتون اینه که بله، یه بخشی از حواس هنرمند باید این باشه که الان چه مسئله‌ای در روز دنیا هست که میاد اتفاقی میفته در اهواز، یک بمبی، یک انتحاری میاد، هنرمند کاریکاتوریست میاد در واقع اینجا رسالتش اینه که بیاد از این حادثه، بلایی بر سر مملکت ما اومده، ما بیایم انعکاس بدیم و یک زیبایی در مملکت ما هست، ما میگیم اینو اشاعه میدیم. این نکته رو در آخر عرضم اشاره کنم، ما یک چاه نفت داریم در این مملکت که به هر حال اقتصاد مملکتمون بخشش رو میچرخه، این که در واقع ما این محصولمون رو میفروشیم، پول به دست میاد، اقتصاد میچرخه. یه چای فرهنگ داریم، من اینجا خیلی تأکید، یه چای فرهنگ و هنر داریم که باید مسئولان بیان فرصت سازی کنند و عناصر فرهنگی هنری مملکتمون رو ما دیگه خام فروشی نکنیم.
در حقیقت ما یه ذخایر و منابع نفتی داریم و یک ذخایر و منابع فرهنگی
داریم. بیایم آثار نقاشی استاد شیردل‌ها رو در واقع صادر کنیم و پول خوب بیاد تو مملکت. این بستر رو بیایم فراهم کنیم. الان حراج‌های عمده هنری، اکشن‌های عمده هنری که در کشور اطراف و در تهران هم که شکر خدا برگزار میشه، خیلی اثر بر اقتصاد گذاشته. الان من هنرمند میشناسم که 85 سال سن داره، اقتصادش شکر خدا خیلی پویاست، دستش به دهن تمام جامعه است. خیلی خوبه این صورتی که من برم در اون ور دنیا کار بفروشم، دلار بیارم تو مملکتم، یورو بیارم، در واقع با این اقتصاد مملکتمون پویا کنم. هنرمند میتونه این رسالت خوب انجام بده و بایست دیگه این بستر ایجاد بشه.
خیلی ممنونم جناب آقای هاشمی و این نکات بسیار خوبتون. جناب استاد شیر محمدی، کلام پایانی شما رو در برنامه امشب اقتصاد حوالی فرهنگ میشنویم.
من خیلی متشکرم که همچین حرکت‌های زیبایی انجام میشه. این خودش نویدیست برای من تقریبا میشه گفت منفی گرا. من خیلی منفی ام در این رابطه‌های رسانه‌ای این چنانی. من خیلی خوشحالم امروز نشستم صحبت کردم، دلم بازتر شد بر این قضیه، امیدوارتر شدم بر این مطلب که میشود کاری کرد که رسانه بر این اثر بذاره. و خیلی ممنون از این وضعیتی که به وجود اومده، هم خوشحالیم از
جناب آقای هاشمی. کلام پایانی شما رو هم در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ
میشنویم. من خیلی زیبا اشاره کنم که جناب استاد هر فرمایشی که داشتن یک واژه زیبا در کنار کار بود، خیلی خیلی زیبا و چقدر هنرمند ذهنش زیباست و چقدر میتونه قشنگ زیبایی ها رو تسری بده به جامعه. و من عرایزم رو ختم میکنم با این شعر زیبا که زندگی زیباست، ای زیبا پسند، زنده اندیشان به زیبایی رسند. و سپاسگزار شما همکاران بزرگوار هستیم که در واقع میایین این حلقه‌ای که واقعا مفقوده است، شما خیلی خوبی پوشش میدین و امیدوارم که تمام این حرکت ها ختم به خیر بشه و اثرگذار.
سپاسگزار هر دو بزرگوار هنرمندمون هستم و در این حال مفتخرم به حضور شما و مفتخرم به هموطنی با شما به جهت اینکه قدر هنر و هنرمند در کشور قطعا دانسته میشه و بیش از این باید دانسته بشه و امیدوارم که این فعالیت ها و گفتگوهایی که انجام میشه زمینه هایی رو فراهم بکنه برای اینکه قدرشناسی بیشتری بکنیم و در نهایت تاثیرگذاری هنرمندانمون در جامعه بیشتر بشه و ما هم بتونیم نقش کوچکی در این بخش داشته باشیم. همه اینها هم قطعا موجب خواهد شد که اقتصاد فرهنگ و هنر هم رونق پیدا بکنه وقتی ما بدونیم که چرا باید یک محصولی رو تهیه بکنیم و یک محصول و یک محصول پاک منزه مثل هنر خوشنویسی، مثل هنر نقاشی میتونه چه اندازه در زندگی ما تاثیرگذار باشه، کما اینکه در برنامه امشب به اون پرداختیم. شنوندگان محترم برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ به اتفاق همکاران محترم، تهیه کننده گرامی و همچنین صدا بردارانان ارجمند که قبول زحمت میکنن و همراه ما در این مجموعه هستن و همکاری میکنن، از همه شما شنوندگان محترم خداحافظی میکنم تا شب دیگر و گفتگوی دیگر. شب شما بخیر، خدا نگهدار.
بر اساس آنچه در نشست امشب اقتصاد حوالی فرهنگ مطرح شد، تعادل مناسبی بین تولید آثار هنری در حوزه هنرهای تجسمی با تقاضای موجود در بازار وجود نداره. بخشی از این مسئله ناشی از نبود فرصت‌های عرضه و ارائه آثار هنرهای تجسمیه. با وجود تلاش‌های نسبی که صورت گرفته، هنوز هم عرضه آثار هنرهای تجسمی هم از نظر کیفی و هم از جهت کمی با نیاز حقیقی بازار هنرهای تجسمی فاصله چشمگیری داره. چرا که با توجه به جمعیت قریب به 80 میلیونی کشور ما، میشه ادعا کرد یکی از بزرگترین بازارهای هنرهای تجسمی ایران عزیزمونه. وجود آثار تجسمی وارداتی و فروششون در کشور که به صورت رسمی و یا قاچاق در بازارهای مختلف عرضه میشن، نشان از اقبال مخاطبان به این گونه آثار هنری در کشورمونه. علاوه بر ظرفیت بالقوه موجود در کشور و امکان افزایش تقاضا و به تبع آن افزایش عرضه، با عنایت به موقعیت جغرافیایی، دسترسی ارتباطی و ظرفیت‌های گردشگری، کشورمون میتونه به یکی از مهمترین بازارهای منطقه برای عرضه آثار تجسمی هنرمندان ایرانی تبدیل بشه. دستیابی به این هدف به شرط برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت دور از انتظار نیست و برخی از اقدامات موفق صورت گرفته هم نوید بخش اینه که اگر عزم و اراده جمعی هنرمندان و مسئولان فعال در حوزه هنرهای تجسمی به میدان کار بیاد، این مهم به زودی تحقق پیدا می کنه. امید که بحث‌های مطرح شده در برنامه امشب اقتصاد حوالی فرهنگ دریچه‌ای به سوی تحقق این هدف باشه. فرهیختگان، ما در شب‌های آتی هم قصد داریم اقتصاد هنرهای تجسمی رو از زوایای مختلف بررسی و ارزیابی کنیم. شما رو دعوت می‌کنم اگر به این مباحث علاقمندید رأس ساعت 22 به جمعمون بیاین همین حوالی. تا فرصت همراهی دیگر شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس. من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و